صحت صلات تمام را بر اساس ترتب ذکر کرده، یعنی این اشکال عقلی که در مقام هست و حاصل آن اشکال این بود که از یک طرف شخص مسافر مکلفه و قصره، از طرف دیگر اگر جاهل بود و نماز را تمام خوند می‌فرمایید صحیحه. خب اگر صحیحه پس چرا مستحق عقاب باشد؟ و اگر ممکن باشه تدارک، مثل اینکه در اثناء وقت برش روشن شد که وظیفه قصره که ممکن تدارک به اعاده صلات قصرن، چرا میگویید قصر اعادهش واجب نیست؟ این چند چیز با هم جمع نمیشه. از یک طرف میفرمایید وظیفه این جاهل قصر بوده، ولی اگر تمام خوند مجزیه. از طرف دیگر میگید بر ترک قصر مستحق عقابه. از طرف سوم میگویید ولو در وقت براش کشف خلاف بشه و بفهمه که وظیفه‌اش قصر بوده، اعاده لازم نیست. خب قهرن خیلی روشن اشکال، و من اشکال این است که اگر این مرد عاصی بوده در ترک قصر اسیان کرده، خب فرض این است که هنوز وقت باقیه و اسیان در صورتی محقق میشه که در تمام وقت ترک وظیفه قصر کرده باشه، در حالی که میگید ولو 2 ساعت از وقت باقی مونده باشه اسیان به قصر واجب نیست. پس این دلیل بر آن است که نماز تمام او اتیان به مأمور به بوده. اگر اتیان به مأمور به بوده پس چرا مستحق عقاب بر ترک قصر باشه؟ خب این اشکال را گفتیم شیخ کبیر جواب داده به ترتب و فرمود به اینکه واجب اولیه در حق این مکلف جاهل قصر بوده، ولیکن اگر جاهلن ترک قصر کرد مکلف به تمام میشه به ترتب، همونطوری که اگر کسی واجب مزیق را ترک کند مکلف میشود به واجب موسع به ترتب. ما نحن فی هم مثل اسیان اهم و اتیان به مهم، مثل اسیان واجب مزیق و اتیان به واجب موسع باشه. بگیم مکلف است اولا به قصر، اما علا تقدیر اسیان قصر مکلف شده به تمام. پس اگر نماز را تماما خوند از یک جهت معاقبه برای اینکه واجب اصلی که قصر بوده ترک کرده، از یک طرف هم عملش مجزیه برای اینکه اتمام الصلات مأمور به شده به امر ترتبی. آقای میرزای نائینی و بعد هم به تبع ایشون سیدنا الاستاد گفتیم چند اشکال کرده اند که اینجا جای ترتب نیست. برای اینکه ترتب گفته اند در جایی است که دو حکم هر دو واجد ملاک باشند، منتها یکی چون اهمه تکلیف فعلی داره و اون که مهم است تکلیفش معلق به ترک اهمه. مثل این که عرض شد انقاض نبی، و اگر ترک کرد انقاض نبی را مکلف باشه به انقاض رعیت. هر دو انقاض دارای ملاکه، لیکن اولیشون اهم است، تکلیف به او فعلی است و دومی در فرض عصیان اهم مأمور به میشه. میگن این قانون در قصر اتمام صادق نیست، زیرا اگر قصر و اتمام هر دو ملاک داشته باشند باید هر دو واجب باشه، ولو در سعی وقت هر دو واجب باشد، در حالی که گفتند قطعاً یکی از این دو بیشتر ملاک و مصلحت ملزمه نداره. اشکال دوم این بود که امر به مهم موضوعش عصیان اهمه. همونطوری که گفتیم امر به انقاض رعیت موضوعش ترک عاصی انقاض النبی است، و در ما نحن فی این قضیه صادق نیست، زیرا اگر کسی که اتیان می کنه صلات را تماماً ملتفت شد که عاصی وظیفه قصر است، ناگزیر عالم به وجوب قصر میشه، و تا عالم شد دیگه مکلف به تمام نیست و نماز تمام او باطله. پس موضوع ترتب اتیان به مهم است با واجبیت امر به مهم. واجبیت امر به مهم موضوعش عاصی اهمه. در ما نحن فی نمی شود جناب شیخ کبیر که این مکلف جاهل موضوع امر به تمام باشه. چون موضوع امر به تمام ایها العاصی للقصد یجب علیک التمام، موضوع عاصی و تارک قصر، به مجرد اینکه مکلف متوجه این خطاب شد ناچار از جهل و عصیان اهم که قصر خارج میشه. طبعا وقتی خارج شد امر به تمام نداره. اشکال سوم آن است که در ترتب گفتند امر به ترتبی ناشی از اطلاق امر اولیه است. مثلا کسی که وارد مسجد شده و مسجد متنجس شده است از طرفی هم نماز میخواد بخوانه، این اطلاق امر به صله را داره. اذا ظالت الشمس وجبت الصلاتان ثم انت في وقت الى ان تغرب الشمس. پس امر به مهم موسع که صلات است داره. از طرفی چون مسجدم متنجس شده امر به ازاله مسجد داره، ازاله نجاست عن المسجد داره. منتها میگیم به مجرد اینکه عصیان کرد امر به ازاله را، همون اطلاق امر به صلات باقی است و اقتضاء فعلیت به ترتب داره. میگیم حالا که قادر شدی بر نماز، اطلاق امر به صله برای تو که ترک ازاله کردی و تحصیل قدرت بر انجام نماز پیدا کردی، اون امر به صلات فعلی میشه. اما در ما نحن فی اشکال سوم بر جناب شیخ کبیر آن است که در ما نحن فی امر به تمام فعلیت نداره، که برای خاطر اینکه همه مکلفین مسافر مکلف به قصرند، از کجا شما اثبات می کنید وجود امر به تمام را و بگید مثل اطلاق امر به صل الظهرین وجود امر مسلم فقط عجز مکلف مانع از فعلیت شد؟ بله؟ خب، این سه اشکال دقت کنید، این سه اشکال انصافاً هر سه مندفع در مقامه، اما اشکال اول و دوم که فرمودی اینجا جای ترتب نیست برای اینکه صلات تمام در عرض قصر ملاک اصلا نداره، یا اینکه فرمودید اون نکته ای که اسیان اهم است در ما نحن فی صادق نیست؟ این دو اشکال به آسانی قابل جوابه. اگر مجالی کردی در تقریرات جلد چهارم مرحوم حاشق محمد علی صفحه 128 دارن که من یادداشت کردم، قشنگ و زیبا در پاورقی مرحوم آغزیا این اشکال را بر محقق نائینی میکنه، میگه چی گفته است که ترتب مختص است به فرض اسیان اهم؟ نخیر، ترتب مطلقا ثابت می شود در جایی که دو تکلیف باشه، یکی تکلیف مطلق و دیگری مشروط به ترک اولی. این رابطه ترتبه و به عبارت اخرى اگر فرض کردیم دو عمل واجب هر دو دارای مصلحتند، اما یکی در طول دیگری مصلحت داره نه در عرض دیگری، مثل این که شما فرزند دلبندتون عاشقی که به مدرسه برود و به مقام علمی برسه، این ملاک در فرزند شما مطلق است و فعلی. اما میگید اگر به فرد مدرسه نرفت ولگردی که خیلی بده، پس دم دکان یک بقالی مشتغل شدن مصلحت طولی داره. دو واجبن، یکی وجود مصلحتش مطلق و دیگری مصلحتش مشروط به ترک اول. این رابطه کلی ترتبه. بر این اساس میگیم اسیان را بگذار کنار تا مشکل برای خودت درست کنی، بگی آقا رابطه ترتب آن است که یک تکلیف مطلق باشه و تکلیف دیگر مشروط به ترک آن اولی باشه. ولو اسیان در کار نباشه، ولو استحقاق عقاب در کار نباشه، ولو دو ملاک هر دو با هم فعلی نباشند. پس اگر فرض کردیم دو واجب بودند که یکی مصلحت ملزمه مطلق داشت و دیگری در فرض ترک اول دارای مصلحت شد، این ملاک واجب ملاک ترتبه. در ما نحن فی هم همینطوره، میگیم واجب اولیه قصر است بر همه مردم مسافر، با فرض ترک قصر مکلف باشن مردم به تمام. حالا چه عصیان صادق باشه چه نباشه، چه هر دو در عرض هم واجد ملاک باشند، یا یکی در طول دیگری واجد مصلحت باشه. بنابر این پس اون به اشکال اول شما که هر دو باید واجد ملاک باشند و گفتی امر به قصر معلق بر عصیان و تا متوجه عصیان شد امر به تمام نداره، میگیم نه، نه عصیان شرط است و نه واجدیت ملاک هر دو در عرض هم، بلکه هرگاه دو واجبی یکی مطلق بود و دیگری مشروط به ترک اولی بود ترتب جا داره و ما نحن فی از این قبیله. اما حرف سومتون فرمود از کجا اطلاق امر به صلات تمام را اثبات کنیم تا ترتب جا داشته باشه، مثل اطلاق امر به انقاض رعیت یا اطلاق امر به صلات برای کسی که ترک کرده انقاض نبی را، یا ترک کرده بود ازاله نجاست را. شما فرمودید اونجا چون اطلاق امر ثابت است به ترتب میگوییم با عصیان اهم یا عصیان مزیق امر به موسع فعلی میشه، میگیم اتفاقا این هم ثابته که ما به برهان انی کشف میکنیم که نماز تمام واجد امره، زیرا اگر واجد امر نبود پس چرا میگوییم نماز تمام او صحیح است و مجزیه؟ بنابر این وجود امر در اینجا مفروغ عنه. جناب آقای نائینی، این اشکال بر جناب شیخ کبیر وارد نیست که فرمودی از کجا ما اطلاق امری به مرحله دوم داشته باشیم تا اثبات ترتب کنیم. میگیم مولانا مفروض اینه که نماز تمام از جاهل به قصر مسقط مأمور به است، و این اسقاط شاهد بر وجود امره، اگر امن نبود که مسقط نبود. چرا این کار کردن؟ صحت مناظر با جواز نه با عام. و در معامل اگر صحیح بود دلیل به اینکه پس جایزه، و الا اگر باز جایز نبود باطل. حالا این به کجا شما میخواد بگید حرف مربوط کنید؟ در عبادات اینه. خب ما فعلا بحث عبادت داریم میکنیم، ما جان من، ما این اشکال ما اصلا شما کنی نمیدونی نبود نبودی. بعد از این که من بحث فارغ شدیم، دو اشکال در این در اینجا بود، در قصر اتمام و در جهر اخفاض. مدن در این مسئله فرعی جزئی در این بحث میکنیم، نه بحث کلی میکنیم، اون بحث رو گذاشت دیگه. خب اصلا خب بعد از همه این حرفا اساسا یه اشکال بزرگی که بر آقای کاشف القتاب وارده و اینجا رو از بحث ترتب خارج میکنه، مطلب چند چیز. یکی این است که اساسا اگر بنا به این باشه که تمام واجد امر باشد، علال قاعده کسی که قصر و تمام هر دو را ترک کند باید مستحق دو عقاب باشه. و به عبارت اخرى، شما در بحث ترتب در خاطر شریفتون هست که اگر مکلفی اهم و مهم هر دو را ترک کنه، مثلا انقاض نبی به انقاض رعیت هر دو را ترک کنه، مستحق دو عقابه. خود در ما نهنفی بلا ریب اگر ترک قصد که کرد جهلن ترک تمام هم عمدن کنه، مستحق یک عقاب بیشتر نیست. پس این شاهد بر این است که ضابطه یه ترتب در اینجا جاری نمیشه و بر این اساس اصلا اگر ما قائل به ترتب در قصر و اتمام بشیم، باید بگیم مکلف به برای شخص جاهل 8 نمازه، همه مردم مکلف به 5 نمازند، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء. اگر بنا باشه که جاهل مکلف به تمام هم باشه، خب مفروض این است که امر به قصرش که ساقط نشده، زیرا شخص جاهل به وجوب قصر اگر قصر خون و متمشی شد از او قصر، قطعا مجزیه. و اگر هم تمام خون، بازم میگید مجزیست به ترتب. پس لازمش اینه که شخص جاهل قاصر، جاهل مقصر در نماز، این هم مکلف به قصر باشد و هم مکلف به تمام. زیرا اگر قصر خون که قطعا مجزی است، اگر تمام هم خون باز هم مجزی است. پس لازمش اینه که چنین جاهلی مکلف به 8 نماز باشه. ولم یلتزم بهی احد. اساسا یه سؤال دیگر، چی گفته جاهل اگر نماز را تماما خوند مستحق عقابه؟ میگیم نه، همه جا وظیفه هست که جاهل به دنبال تعلم برود و اگر ترک عمل کنه مستحق عقابه. در این مورد خاص قصر و اتمام، جهر و اخفاق، نه همچی اجماع بر استحقاق عقاب داریم، از کجا مسئله عقلی و کلامی اثبات استحقاق عقاب پیدا شده؟ این مسائل اجماعات محصلی که کشف از قول امام کند نیست. بذار ممکنه بگیم تفضلن شخص جاهل به قصد اگر تمام خوند عملش مجزی مستحق عقاب هم نیست. تا بگید چرا، میگید تا قدرت بر استدراک به خاطر وقت نباید اتیان به قصد کنه و موجب عقابه. کی گفته موجب عقابه؟ اسیانن جهلن، یعنی جهل. خب معنی ندارم، ممکنه خداوند متعال اینجا جهل را عوض قرار داده باشه. این که معنی نداره که شما اثبات میکنی که حتما مستحق عقابه. حالا که مستحق عقابه، خب چرا با اینکه وقت باقیه بیداری بیشتره نماز را قصرا بخونه تا مستحق عقاب نباشه؟ آخه این همه عویسه درست کنیم. میگیم نه، مستحق عقاب اصلا نیست. از کجا خبر آمده برای شما که این موجب برای عقابه؟ برابر این ادا کل حال، این راه اولی که برای صحت اتمام در موضع قصد یا جهر در موضع اخفاق درست کردن که فرمایش مرحوم کاشف القطا بود، چندان موجبی و وجهی برای این از نظر دفع اشکال عقلی نمی بینیم. والحمدلله.